أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. مقدمات بحث عرفان رو مطرح کردیم و اون آخرین حرفی رو که داشتیم این بود که در هیچ حوزه‌ای از حوزه‌های معرفت بشری نمیتوان صدق مطلق را پذیرفت مگر آنکه مؤید به علم معصوم باشد. این علم معصوم یعنی علمی که وجود خطا در آن ممتنع است، نه اینکه خطا در آن وجود ندارد. بر همین اساس سخن دقیق در مورد عصمت انبیا این است که وجود خطا در مراتب وجودی انبیا مانند افکار، اخلاق، اقوال و اعمالشون امتناع عقلی دارد و محال است، نه اینکه محال نیست، امکان ذاتی دارد ولی به دلایل دیگری چنین خطایی وجود ندارد. اگر خطا در گفته انبیا ممکن باشد، نفی آن امکان پذیر نخواهد بود. اگر وجود خطا در افکار و اقوال و اعمال و اخلاق انبیا امکان ذاتی داشته باشد، یعنی امکان خاص داشته باشد، به هیچ دلیلی نمیتوان آن را نفی کرد، نه به دلیل عقلی چون امکان آن قبلا اثبات شده است، نه به دلیل نقلی به خاطر اینکه اعتبار دلیل نقلی وابسته به امتناع ذاتی و عدم امکان خطاست. اگر کسی به وسیله دلائل شرعی عصمت انبیا را اثبات کند یا عدم وقوع خطا در انبیا را اثبات کند، این مصادره مطلوب شده است. پس بنابراین وقت یه تعبیر دیگر هم خدمتتون عرض کنم قبل از اینکه نتیجه بگیرم. بر این اساس افکار و اخلاق و اقوال و افعال معصوم معیار صدق است، به گونه ای که همه صدقهای دیگر، همه گزاره‌های دیگر، چه گزاره‌های برهانی، چه گزاره‌های کشفی و شهودی، چه گزاره‌های تجربی، باید به وسیله آن افکار و اخلاق و اقوال و افعال معصومانه سنجیده شوند و اندازه‌گیری بشوند. اگر بر اساس در این سنجش معلوم شد که این گزاره‌ها و معرفت‌های بشری صادقند فبها، اما اگر معلوم شد که خطا دارند، یعنی سازگار با علم معصومانه باشند، اینا هم صادقند، اما اگه ناسازگار باشند اینها خطا هستند. به همین خاطر است که آنچرا که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود انظر الی ما قیل ولا تنظر الی ما قال، به گفته ها نگاه کنید نه به گوینده ها، این در مورد انسان های معمول و متعارفه. در مورد غیر معصوم است که باید به گفته هایش نگاه کنیم، ببینیم گفته هایش شباهت به گفته های معصوم دارد، معیارها و میزان های درستی رو که در سخنان معصوم آمده است رو واجد است. اگر این گونه شد، این ماقیل درست است. حالا چون ماقیل درست است، میتوان گفت من قال را از حیثیت این گفته اش تصدیقش کرد، نه از حیثیت های دیگر. یعنی اگر کسی یه جمله گفت که ما بر اساس مبانی خاص خودش، ما اینجا گفتیم عبارت است از علم معصوم، ممکن در جای دیگه کسی بود که بر اساس بازگشت به امهات قضایا، بر اساس بازگشت به برهان معلوم شد که این حرفی رو که این فرد زده درسته، اون نتیجه که اثبات میشه اینه که همین حرفش درسته. اثبات نمی کند که بنابر این حرف های دیگرش هم درسته است، یا گمانه های دیگرش هم درسته است، یا اخلاقش هم درسته است. هیچ کدام از اینا رو نمی توان اثبات کرد. در حالی که اگر کسی رو محک زدن و توزین کردن، کسی را با محک زدن، نه چیزی را و گفته ای را، کسی را با محک زدن و توزین کردن به وسیله علم معصوم، فهمیدیم که این استاندارد است، فهمیدیم که این سهمی و بهره از حقانیت را یا شباهت و تشبه به معصوم علیه السلام را دارد. در این صورت به اندازه‌ای که تشبه دارد در همه مراتب وجودیش صادق خواهد بود. یعنی به اندازه تشبهش، افکارش درسته، اخلاقش درسته، اقوالش درسته، اعمالش هم درسته. بنابراین اون چرا که امیرالمومنین علیه السلام فرمود برای محک زدن و اندازه گیری کردن غیر معصوم است، مخصوصا با توجه به این که خب در اون عصر زمان جایگاه ولی خدا صلوات الله و سلام علیه شناخته شده نبود، طبعا راه هم همین هست. به الا اصل کار این است که اول ولی معصوم رو بشناسیم، بعد یه نفر دیگه رو یا افراد دیگر رو با اون مقایسه کنیم. به اندازه مقایسه سهم از سعادت داره، سهم از صدق داره، سهم از خیر و صداقت داره. یعنی به اندازه شباهتش در همه مراتب وجودیش سهمی از صدق خواهد داشت. علت این که در مورد مثلا مؤمنین، موحدین یا شیعیان گفته می شود که اینها از ما هستند ولو خطاها دارند، اینا به میزان تشبهشون به خاندان پیامبر علیه السلام که اونم به طینتشون باز می گردد، به طبیعت و ذاتشون برمی گردد، به همون میزان سهم از صدق دارند. در نتیجه ممکنه عملی را دو نفر که یکی شیعه است یکی غیر شیعه، یکی موحدی که غیر موحد، ممکنه داشته باشن که به همدیگه شباهت داشته باشه، ولی یکی این عملش ریشه در اون شباهت داره، یکی دیگه عملش ریشه در شباهت نداره. ممکنه که شباهت ظاهری باشه یا ممکنه که شباهت ظاهری هم نباشه، بر اساس مصلحت اندیشی ها، غرض ورزی ها یا نفاق ها، دروی ها و مانند اونها باشه، یکی می شود سهمی می شود صاحب صدق و درستی و اون دیگری نخواهد شد. اینا مربوط به گذشته. تا همینجا رسیدیم یا نرم گفتیم فصل اول اونا شروع تا همینجا رسیدیم همینجا خیلی بسیار بسیار خیلی. فصل اول وجود شناسی. یه مقدمه رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که اگرچه فیلسوفان نیز فلسفه را علم هستی شناس می دانند، متکلمین نیز همین گونه هستی شناس می دانند، ولی علمی که اولا به هستی شناسی میپردازد، ثانیا به هستی به گونه ای میپردازد که مصداق دوم در طول و عرض آن وجود نداشته باشد و همه چیز منحصر به حقیقت هستی بشود، فقط عرفان است. علتش اینه که چنان که در یه جلسه دیگری انشالله خواهیم گفت، اونجا خواهیم گفت که اعتبارات وجود چهار تاست. چهار گونه میتوان وجود را اعتبار کرد. یکی لا به شرط مقسمی، یکی لا به شرط قسمی، یکی به شرط لا و آخریش هم به شرط شی. یعنی گاهی وجود رو به اعتبار لا به شرط، گاهی به شرط شی، گاهی به شرط لا. لا به شرط هم دو تا میشه، چهار تا. البته حداقل چهار تا، پنج تا هم میتوان تصور کرد. حداقل در حوزه ماهیت چنین تصوری رو داشتم. اگرچه این گونه است که چهار اعتبار داره، حالا اگر علمی باشه که به یکی از اینها بپردازد، اون علم هستی شناس نیست، او داره یکی از اعتبارات وجود رو میشناسه. اگر یه علمی باشد که دو تا از این اعتبارات رو میشناسه، اونم هستی شناس نیست، بلکه باید مشخص کنیم که دو اعتبار از اعتبارات وجود رو میشناسد. این گونه علومی که به یکی، دو تا، سه تا از این اعتبارات میپردازن، مانند علوم طبیعی میمونن که به یکی از مصادیق وجود میپردازن. بر اساس نگاه دیگری وجود مصادیق متعدد داره، مصداق واجب، مصداق مجرد، مصداق مادی. خب حالا جمعی مثلا علوم طبیعی به مصداق مادی پرداختن، جمعی دیگر مثلا علوم الهی اینها به مصادیق مجرد ممکن پرداختن، جمعی دیگری مانند فیلسوفان بنابر یک نظر به وجود الهی پرداختن، یا اینکه نه به وجود الهی و وجود مجرد پرداختن. اینا چطور طبیعیات در این حال که به یکی از موجودات، یکی از مصادیق وجود میپردازه ولی بازم فلسفه نیست یا هستی شناس نیست، بلکه هستی مقید را میشناسد و معرفی میکنه؟ در این بحثی هم که داریم همین گونه است که کسانی که یکی از مصادیق وجود یا دو از مصادیق وجود یا حیثیتی از حیثیت‌های وجود و اعتباری از اعتبارات وجود رو میشناسه، اونو نمیتونیم هستی شناس بگیم. اگر کسی پیدا شد که تمام اعتبارات وجود جزء حوزه کارش شد، این رو میتوان گفت به معنای حقیقی کلمه هستی شناس است. خب حالا با توجه به این که وجود لا به شرط مقسمی از نظر عرفا یعنی ذات خدای متعال، اما از نگاه فیلسوفان این مفهومی از مفاهیم کلی است که موضوع هیچ علمی قرار نمیگیرد، بنابراین از نظر فیلسوفان لا به شرط مقسمی جزء حوزه تحقیق و پژوهش آنها نیست. خب حالا درسته که اونا گفتن که اصلا این وجود نیست، یک مفهومه، اما حالا بنابر فرض، بنابر احتمال که این جزء مصادیق وجود باشه، فیلسوف به همه مصادیق وجود نپرداخته است. یه نکته. نکته دوم اینه که در این مباحثی رو که از اینجا بعد که میریم مباحث عرفانی پیوسته میگیم که ما سوی الله از اعتباریات است و حقیقت همه حقایق یا حقیقت منحصر به فرد وجود خدای متعال هست و غیر از او دیگه چیزی نیست. این اعتبار که اینجا گفته می شود یا در برخی از موارد گفته می شود که عالم سرتاسر خیال است، عالم وهم است یا موهوم است، این تعبیرها رو که در حوزه عرفان میاریم، اینو باید توجه داشته باشیم که اعتبار یا اعتباری بودن در فلسفه و عرفان با هم متفاوت است. پس اگر جایی شنیدیم که گفته می شود غیر خدا همه اعتباری است، مانند اون سخن فیلسوف قائل به اصالت وجود نیست که می گوید ماهیت امر اعتباری است، اون اعتباری با این اعتباری تفاوت داره، ولی متاسفانه نه فیلسوفان به این نکته توجه داشتن نه غیر فیلسوفان، و جایی هم بود که دقت در آن ضرورت داشت. این سخنی رو که بنابر نقل به جهله صوفیه نسبت دادن که میگن که معنای این شعر رو که میگن کل ما فی الکون وهم او خیال، هر چی که در عالم هستی هست موهوم است، خیالی است، اعتباری است، کسانی که بر این اساس میگن که باقی موجودات یعنی غیر خدای متعال دوم چشم احول است. احول یعنی دوبین. کسانی که چشمشون کاملا تنظیم شده نیست بر یک موضع معینی، اینا دو چی یک چیز رو دو چیز میبینن. جهله صوفیه گفتن که وقتی که میگیم ما سوی الله موهوم است و متخیل است، یعنی اینکه یه چیز وجود داره ولی انسان‌ها چون احول و دوبین هستن اینا رو دوتا میبینن، در واقع یکی بیش نیست. این به این معنا نیست که یعنی اون اعتباری بودن ما سوی الله که سخن دقیقی است با دوم چشم احول بودن ملازم نیست، بلکه دوم چشم احول بودن اولا نادرست است، ثانیا خلاف ادب است. کسی که فهم و شعور حقیقی، علم حقیقی سهم و بهره داشته باشد، چنین سخنی خلاف ادب است که بگوید. علاوه بر این که خلاف واقعیت هست، اما الفاظشون یک معنا به الفاظی رو که به کار بردن یک لفظه اما معانی مختلف. اعتباری در مباحث فلسفی به دو معنا آمده است. یک معنا عبارت است از وجود خارجی نداشتن، تحقق عینی نداشتن، آثار عینی و خارجی نداشتن، مانند صورت یا مفهوم ذهنی آتش، که این آثار عینی و خارجی مانند آتشی که در مثلا بخاری و منقل هست ندارد، یا آثاری مانند گرما و حرارت و نور ندارد. اگر یک عالم آتش رو ما تصور کنیم، یک درجه وجودمون گرم نمی شود، در حالی که اگر یک شمع وجود در خارج باشد محیط رو گرم می کند. وقتی گفته میشه اصیله، یعنی حقیقت عینی و خارجی دارد، آثار عینی و خارجی دارد. وقتی گفته میشه اعتباری، یعنی وجود خارجی ندارد، حقیقت عینی و خارجی ندارد، اثر خارجی هم ندارد. این یک معنی. دوم اعتباری عبارت است از مصداق داشتن در خارج، یا حالا این یاشو نگه میدارم برای اون احتمال سوم، این تشبیه برای اون مرتبه سوم باشه، چیزی که در خارج از ذهن مصداق داشته باشد یا به مفهومی بدون واسطه متصف بشود، این میشه کن اصیل. مثلا ماهیتی که در خارج وجود دارد قطع نظر از وجود، این مصداق برای وجود یا حقیقت یا درستی یا هر عنوان دیگری نیست. اما وجود قطع نظر از هر امر دیگری، قطع نظر از هر واسطه دیگری، مصداق اصیل برای واقعیت، حقیقت یا وجود است. هر چیزی که مصداق وجود باشد بلاصانه و بدون واسطه در ثبوت و اثبات، بدون زمیمه کردن حیثیت تعلیلی و تقییدی، اینو بشکن اصیل. چیزی که نه به واسطه حیثیت تعلیلی و تقییدی مصداق چیزی می شود و می توان مفهومی را مثل مفهوم واقعیت و وجود را بر او حمل کرد، این می شود اعتباری. این را البته اگر به دقت لازم اگر بخوایم بررسی کنیم، یا به اولی می انجامد یا به دومی که الان خدمتون خواهم گفت. معنای دیگر اعتباری بودن عبارت است از وجود به تبع داشتن، وجود ربطی داشتن، عین فقر بودن و هیچ گونه استقلال و لحاظ استقلالی نداشتن، هیچ گونه حکم مستقل نداشتن، اینو بهش میگن که امر اعتباری. اما اگر چیزی باشد که استقلال داشته باشد یا احکام بلاصاله داشته باشد یا بلاصاله موضوع باشد یا موجود باشد و مانند اینها، اینو بهش میگن اصیل. بنابراین وقتی که به چیزی گفته میشود اصیل، یعنی آثار عینی و خارجی داشتن به معنی اول، یعنی مصداق چیزی بودن بدون واسطه به معنای دوم، یعنی بلاصاله و بدون توجه به امر دیگری، بدون حیثیت تغییری و تعدیلی وجود داشتن، این هم معنای سوم. وقت اعتباری در مقابل این هاست. وقتی که خب حالا کدوم اینا اعتباریات یا اصالت ها در فلسفه است؟ وقتی که در عرفان گفته می شود که چیزی اعتباری است، ما سوى الله اعتباری است، نه فقط خلق در جهان تکوین یا کون، بلکه در جهان عقل، بلکه در عالم اسماء و صفات، اینا امور اعتباری هستند. نه به این معنا که هیچ اثر به معنای اول نیست، که هیچ عین و اثر و حقیقت و واقعیتی نداشته باشند. عرض کردم خدمتتون که نه فقط عین و اثر دارن، بلکه خلاف ادب است که کسی در باره خدا و لوازم وجود خدا یا ظهورات و تجلیات خدای متعال بگوید، اینها امور اعتباری یعنی بیواقعیتند، اینها امور اعتباری یعنی بی اثرند. نمی شود خدای متعال مبدع همه آثار باشد ولی کمالات او بی اثر، اسماء او بی اثر، افعال او بی اثر. این امکان پذیر نیست. اولا امکان پذیر نیست به خاطر سنخیت میان فعل و فاعل، حقیقت و رقیقت و تعبیرهای دیگر. وقتی سنخیت که وجود داشته باشه، طبعا چیزی که رقیقه علت است یا ظهور علت است با اون سنخیت داشته باشه، باید آثار اون رو داشته باشه. بدون آثار این اولا، ثانیا این وهن است، این توهین است، این سخنی جاهلانه است که کسی درباره تجلیات خدای متعال و ظهورات خدای متعال چنین سخنی بگوید. بگوید من در جهان هستی میتوانم داوری کنم، یا این داوری داوری حقیقی است یا اینم خیالی است. اگر خیالی است که کسی چیزی نگفته است. بعد اگر خیالی نیست، بگیم که ما درباره صفات و ظهورات خدای متعال داوری میکنیم به اینکه اونها موهومند. موهوم کی هستند؟ موهوم ما، یعنی ما متوهمیم و اونها متوهم، ما فاعلیم و اونها فعل، و اونها از ما ضعیفتر هستند. این سخن در غایت جهالت است، یا جدای از غایت جهالت بودن، در غایت رکاکت و بیادبی است. بیادبی وقتی به غایت که برسد، آدمی در باره خدای متعال چنین چیزهایی رو میگوید. مقصود از اعتباری بودن، وجود نداشتن، حقیقت عینی نداشتن، اثر نداشتن و مانند اینها نیست، بلکه معنای آخری است. اعتباری بودن یعنی وجود مستقل نداشتن، یعنی قطع نظر از خدای متعال هیچ بودن، یعنی هلاکت ذاتی و فنای ذاتی بودن، به گونه ای که قطع نظر از استناد به خدای متعال هیچ است و پوچ است، بلکه هیچ و پوچ هم نیست، هیچی نیست، عدم محض است، ولی با استناد به خدای متعال تمام عالم هستی است، هر جزئی از اجزاء عوالم هستی تمام کمالات عوالم هستی رو دارد، چنان که به شرحش خواهیم رسید. بله بله. معنی سومی با معانی اول کاملا متفاوته، غیریت در میانشون هست. چون در معنی سوم میگه که اینها هستن، ولی هستیشان سنخ دیگری غیر از هستی محض یا غیر هستی مطلق است. اینا هستند ولی فقط نمایش دهنده هستند، فقط آینه هستند، فقط حکایت از دیگری میکنند، از خودشون حکایت نمیکنند، چون خودی ندارند جز استناد به او. بنابراین این ماسو الله حکایت میکنند و پیوسته دلالت میکنند، ولی حکایت میکنند از این که ما عین فقریم به خدای متعال، و خدای متعال عین استقلال است نسبت به هر چیزی که نسبت به او عین فقر است. به تعبیر دیگر خدای متعال به گونه است، این هستی های معین و محدود دلالت می کنند و حکایت می کنند بر این که خدای متعال در عین غنا و استغناست، اگرچه هیچ وجهی و ذلی در عالم هستی نباشد. اگرچه این قضیه اگر نباشد شرطیه امتناعی است، ولی بنابر فرض که فرض محال که معال نباشه، اگر خدای متعال در این عالم باشد و هیچی چی نداشته باشد، یک تجلی هم نداشته باشد تا تجلی اول، باز هم خدای متعال واحد احد فرد صمد غنی لم یلد ولم یولد است. این پس اینایی که تو این عالم پدید آمدن به نام حکایت ها و آینه ها و نشانه ها و نمات ها، اینا چی هستن؟ اینا اگر باشن چیزی بر خدای متعال نمی افزایند، چنان که اگر نباشن چیزی از خدای متعال نمی کاهند. وقتی که در مورد اشیا میگیم که اینها وجودشون وجود حکایت است، نه وجود حاکی، یعنی اینا فقط حکایت میکنن از این که پیوسته با زبان قال و حال و استعداد همه وجودشون اگر گوش شنوا داشتیم بشنویم، همه میگن که همه اوست، همه اوست، همه اوست، یا میگن ما نیستیم همه اوست. دارن فقر خودشون رو آشکار میکنن اگر عبادت میکنن، فقر خودشون رو اثبات میکنن اگر جهاد میکنن، فقر خودشون رو نشون میدن اگر هر عمل دیگری و فعل و اثر دیگری و قول و حال و خلق دیگری رو نشون میدن، تماما دارن حیثیت استنادی خودشون به خدای متعال رو اثبات میکنن. اما از خودشون یا باید بگیم چیزی اثبات نمیکنن، یا باید بگیم که خودشون همین نداشتن هست، همین نداشتن رو، همین فقر رو که فخر همه عالم هست، همین رو دارن نشون میدن. فقر یعنی استناد به خدای متعال. استناد به خدای متعال هم بالاتر از بوده که چیزی وجود نداره جز خود و خدای متعال. بنابراین اینا فقط دارن اینو نشون میدن، پس خودی ندارن تا درباره خودشون صحبت کنن. حالا اگر کسی گمان کرد خودی دارد و داره درباره خودش صحبت میکنه، این توهم است، این گمانه است، این نتیجه چشم احول است. بنابراین در این معنای اخیر کاملا نسبت معانی قبلی بینونت داره، اگرچه حالا در حکمت متعالی این معنا هم درباره اصالت اومده، ولی در فلسفه های قبل نیومده و همین در فلسفه در حکمت متعالی هم به طور مشخص که این معنا با معانی دیگر فرق میکنه نیومده. عبارت ها گوناگون اومده، یکی از معانی که میتوان به دست آورد این هست. خب بر این اساس ما پیوسته میگیم که مجموعه عالم اعتبار است، ولی این اعتبار نه یعنی اعتبار ذهنی و اعتبار ماهوی که هیچی نیست. اگر ما میگیم که دنیا و همه مافیها و آخرت و به قول عارف آخرت و مافیها همه اعتبار است، نه یعنی همه امور ماهوی مفهومی منتزع است به گونه ای که خودش هیچ عین و اثری ندارد، بلکه اعتبار است به این معنا که اینها چیزی جز دلالت بر غیر نیستن. معنی اعتبارم که همین است که مکرر و مکرر فرمود که فاعتبروا یا اولی الابصار، کسانی که صاحب بصر و بصیرتن باید اعتبار بگیرن. اعتبار چیز یعنی عبور کردن. ابره به معنای سوزن هست، بلکه به معنای ته سوزن هست. وقتی که کسی میگن که این عبرت گرفت، مثلا در خیاطی گفته میشود، یعنی نخ سوزن رو در ته سوزن کشید و از این ور کشید رفت، نه اینکه در ته سوزن متوقف بشود. عبرت گرفتن یعنی عبور کردن، حالا به تعبیر عرفی بگیم، گرچه اینا تعبیرهای عرفانی است ولی درجات پایین عرفان. عبرت گرفت یعنی عبور کرد از ظاهر به غیر ظاهر، ولی معنای حقیقیش اینه که عبور کردن، حکایت کردن، منتقل شدن و متوقف نشدن. کسی که به در و دیوار نگاه کنه بر در و دیوار متوقف نشود، کسی که به ساعت نگاه میکنه بر شیشه ساعت متوقف نشود، کسی که به شیشه این پنجره نگاه میکند ولی بر این شیشه متوقف نمیشود. ما به این سم نگاه میکنیم، داریم درختها را میبینیم، اینه بشکن اعتبار. اما اگر کسی که میخواد شیشه ها رو تمیز کنه، او نمیتونه وقتی که به این شیشه نگاه میکنه درخت ها رو ببینه، باید مستقیم خود شیشه رو ببینه، ببینه آیا لکه‌ای در شیشه وجود داره یا وجود نداره. این دیگه اعتبار نخواهد بود. مجموعه عالم هستی از نگاه عرفان اعتباراتند، یعنی حقایقی هستند که وسیله حکایت و دلالت بر اصل و مبدأ و منبعشون هستند. پس از این سخنانی که در جای مختلف گفته شده است که ما سوالله همه اعتباری است، یعنی هیچ است، یعنی پوچ است، اینا رو مد نظر داشته باشید که از این سخنان وقتی فریفته نشوید. بله بله. حالا در چی داریم؟ در فلسفه هایی که معرفت شناسند، که از کانت به این ور دیگه فلسفه هستی شناس نیست، مگر نیچه و هگل و هایدگر که دوباره خواستن برگردن به هستی شناسی. بقیه معرفت شناس هستند و دیگه حالا برخی هم مانند فیلسوفان یا فلسفه‌های اگزیستانس، اونا هم که انسانشناسن، نه با هستی کار دارن و نه با چیستی کار دارن، فقط با وجود انسانی سر و کار دارن. غیر از اینها، یعنی فلسفه‌های معرفت شناس، اینها به نوعی میتوان تفسیر به وهمگرایی بشوند، میشوند. اون چرا که ثمره این فلسفه‌های معرفت شناس که در فلسفه علم عیان آشکار شد اینه که میگن مجموعه اطلاعات و آگاهی ها و نظریات علمی و غیر علمی ما چیزی جز مجموعه احتمال های متفاوت نیست. وقتی ما یک نظریه میگیم که مثلا زمین مرکز منظومه شمسی است، میگه یک احتمال است، هیچ دلیلی نداره کسی واقع حکایت کنه. اگر کسی عکسشو گفت خورشید مرکز منظومه شمسی، اونم میگه یک احتمال دیگری است. میگن این احتمالات از حیث انتفاع و سودمندی با همدیگر متفاوت است، اما از حیث واقع نمایی اصلا دنبال واقع نمایی نباید باشیم. اینا رو ممکنه کسی بگه که شباهت به این گفته های جهلی صوفیه دارد، ممکنه گفته بشود. حالا اینم یک نکته. حالا بر اساس این بحثی، این مقدماتی رو خدمتتون عرض کردم، ملاحظه بفرمایید اولین بخش هستی شناسی را. بله بفرمایید. اینو نمیگن ها، نمیگن همه عالم خداست. خب این یک درست. دیگه وقتی گفتین همه عالم خداست، دیگه غیر خدا چیزی باقی نمونده که، باید بگیم خدا هست و این عالم که یکیش جهان طبیعته، یکی مثاله، یکی عقله، اینها چی هن؟ که اون محصف الله، نه همه عالم خداست. بگیم وجود منحصر و متمحض در خداست. حالا غیر خدای متعال که صفات او، افعال او، آثار او، اینا چی هستند؟ اینا میگن شؤونات خدای متعال. بنابراین عارف نمیگوید این میز خداست، میگه این میز اثر فعل خداست. اثر فعل خدا چیست؟ عبارت است از عین انتصاب خدای متعال، یه تعبیر شما فرمودید که شأن خدا، وجه خدا و مانند آن. بله، حالا شاید یه جایی تو همین مباحث وجود شناسی برسیم، ولی حالا چیزی از نقد نگذریم. ملا صدرا، حالا انشالله در مباحث دیگری در صدرای دو اونجا به شرح و تفصیل بیشتری گفته خواهد شد، آرا و نظریات مختلفی دارد. به تعبیر دیگر گونه سخن گفتن و نوشتن ملا صدرا ویژه خودش است. خودش در جاهای مختلف و متعددی مانند مقدمه شواهد روبیه، مقدمه اسفار، مقدمه مشاعر میگه که، و همینطور در جاهای دیگر، حالا من مقدمش رو گفتم، جای دیگر هم هست که حالا شرحش گفته خواهد شد، میگه که من آراء خاص و ویژه خودم را به صورت اشاره و نه صراحت در جاهای مختلف پراکنده ام. این سبک ملا صدراست. وقتی کسی روشش اینه که میگه اصلا دنبال این نباشید که من یه جایی به صراحت یه چیزی رو بگم، دنبال این نباشید، یه جایی هم به این فکر نباشید که مثلا من تمام نظرم درباره وحدت را در اون اول کتاب بگم، به دلائل خاص خودش که کم و بیش روشنم هست، میگه من مجموعه نظریات نهایی خودم رو اولا به صورت اشاره بیان کردم، ثانیاً پخش کردم جای مختلف. شما اگر میخواین که ببینید من چی میگم، این جاهای مختلف پخش شده را و اشارات رو کنار هم دیگه قرار بدیم، میشه ملا صدرا. پس ملا صدرا میگه که من یه جایی در یک عصر و زمانی قائل به اصالت ماهیت بودم و شدید و ذب از اصالت ماهیت بودم. خب این یک نظر. بعد میگه فهمیدم که وجود اصیل است و میگه که گمانم اینه که وجود دارای مصادیق متمایز از هم نیست، بلکه دارای مراتب مختلف است، یعنی تشکیک در وجود. این هم نظریه دوم. خب حالا آیا این نظریه دوم نظریه آخریش نظریه سوم هم داره؟ غیر از مبانی ملا صدرا جاهایی به صراحت میگه که رأی دیگر هم دارد و اون این است که ان الوجود حقیقتون عینیتون واحدتون متفرده، وجود حقیقت واحدی است که دوم ندارد. هر چیزی را که دوم برای آن تصور کنید او همون اولی خواهد بود. خب این یک نظر، نظر میانی تشکیک دو تا، او اصالت ماهیت قبلا اعتقاد داشته سه تا. کدام نظریه آخری است؟ معیار برای شناسایی نظریات آخری ملا صدرا یکی مبانی ملا صدرا است، یکی این شناختن روش ملا صدرا است که به اشاره و پراکنده سخن میگه، و یکی هم عبارت است از تصریحاتی که در جای مختلف داره. به عنوان نمونه در جای تصریح میکنه که خدای متعال لا به شرط مقسمی است. این دیگه با تشکیک نمیسازه. وقتی خدای متعال لا به شرط مقسمی که شد، یعنی وحدت شخصی وجود، وجود دو ندارد. خب اولین بحثمون اینه که وجود من حیث و هو، وجود قطع نظر از لحاظ غیر، چه غیر زائد و عارض، چه غیر ذاتی، یا چه غیر اثبات شده و ایجابی، چه غیر سلب شده و منفی، وجود فقط. این من حیث و هو چیست؟ همون وجود است، هیچ قیدی ندارد، نه خارجیت قید او و شرط اوست، نه ذهنیت، نه کتابی بودن و مکتوب بودن، نه ملفوظ بودن، نه مجرد بودن، نه مادی بودن، هیچ کدام از اینها قید او نیست. این دقیقا برابر است و کپی است از این سخنی رو که فیلسوفان در فلسفه گفتن که الماهیت و من حیثیه لیست الاهیه، ماهیت از جهت ماهیت بودن فقط ماهیته، هیچ امر دیگری در او لحاظ نمی شود. وجودم همین گونه است، وجود من حیث و هو. تا اینجا گفتی مقصود از وجود من حیث و هو چیه؟ لا به شرطی که بعد خواهیم گفت. وجود من حیث و هو، من حیث و هو فقط وجود است، نه خارجی بودن قیدون هست، نه هیچ امر دیگری. پس این وجود ذهنی، خارجی یا مادی، مجرد، اسمی، وصلی، ما اینا چی هستند؟ می‌فرمایند که اینها از شؤونات وجود هستند، از ظهورات وجود، از تجلیات وجود هستند. وجود که جز وجود چیزی نیست، ظهور و تجلی برای آن ضرورت ازلی دارد، نه ضرورت ذاتی، نه ضرورت وصفی و وقتی و غیری. یعنی همچنان که نور به خاطر ظهورش است، نوری که روشن نباشد، نوری که نور نباشد، مثلا معنا نداره. بنابراین این اصطلاحاتی رو که در فیزیک جدید هست که نور سیاه، نوری که هیچ گونه انعکاسی و بازتابی نداره، اینها مشترک لفظی هستند. گویی که مثلا یه چیزی رو پیدا کردن که میگن که این در خیلی از جهات مانند همین نوری است که ما داریم میگیم میبینیم، یعنی روشن، منتها با این تفاوت که اون نور سیاه هست، نه فقط سبب دیده شدن خودش نیست، نه فقط سبب دیده شدن غیر خودش نیست، بلکه سبب پنهانی خودش و غیر خودش هست. ولی اگر تو این تعریف‌های فیزیکی این جمله اضافه بشود که او فی حد ذاته عیان و آشکار است، ولی به خاطر شدت نورانیت و شدت ظهورش ما توانایی دیدن نداریم، اگر چنین چیزی گفته بشه مانعی نداره. بگن نور سیاه نور است، از ظاهر و فی ذاتهی لذاته و المظهر و لغیره، اینو داره، همه چیز رو هم روشن میکنه، ولی روشنیش آنقدر زیاده که ما توانایی دیدنش رو نداریم. اگه چنین چیزی بگن عیب نداره، نور هم میتونه سفید باشه، سیاه باشه، سبز و سرخ و رنگهای دیگر وجود داشته باشه. اما اگر کسی گفت که نور بر دو قسمه، یکی نور روشن همینی که روشنی میکنه روشنی میده، یکی دیگه نور سیاه که او دقیقا نقیض روشنیست، یعنی تولید ظلمت میکنه، این اشتراک لفظی است نه اشتراک معنوی. یعنی یه چیز دیگه هم وجود داره که در مقابل نور که خاصیت ضد نور هست، اون ضد نور غیر از خود نور هست. خب حالا گفته میشود که اگر خدای متعال وجود، وجود عبارت است از نور فی ذاته و نور لغیره، چنین موجودی تا هست نورانی است و اگر جای نورانی نباشد یعنی نبوده است. حالا اگر ما یه وجودی رو در نظر گرفتیم که ازلی است، نورانیتش و ظهورش و تجلیاتش هم ازلی خواهد بود. اگه ما وجودی رو در نظر گرفتیم که ابدی است، نورانیت و ظهورش هم ابدی خواهد بود. پس این که وجودی باشد بدون نور یا وجودی باشد بدون ظهور یا بدون جلوه، این امتناع عقلی دارد، یعنی وجودی است که وجود نیست، یعنی اثبات چیزی در عین نفی آن. این هم که بهش میگن تناقض. پس اولا وجود هست، این یک. وجود من حیث و هو هم فقط وجود است، خارجیت و ذهنیت و مانند اینها از آثار و لوازم آن هست یا از تجلیات او هست. اینم یکی. دیگرم این که این وجود پیوسته متجلی است، پیوسته ظاهر است. اگر گاهی گفتی می شود باطن است، لنا باطن است نه فی ذاته. وقتی گفته می شود که ظاهر است، لنا ظاهر است، و الا نمی شود وجود باشد و عیانی نداشته باشد، آشکاری نداشته باشد، تجلی و مانندون نداشته باشد. در نتیجه با توجه به این که همین تجلیات و ظهورات است که در عرفان آن را خلق خدا می دانند و تعینات خدای متعال می خوانند، در نتیجه تا خدا بود فعال مایشا بود و تا هست فعال مایشاست، یعنی تا بود پیوسته کار می کرد و تولید می کرد و تظاهر می کرد یا تجلی می کرد و تا هستم همین گونه است. زمانی را یا مرتبه از مراتب رو در نظر بگیریم که خدای متعال ظهور نداشته باشد، تجلی نداشته باشد، امکان پذیر نیست، مگر اینکه بگیم که بله در مرتبه از مراتب یه زمانی از زمانها ما تجلیاتش را نمی بینیم. اگر اینجور شد مانعی نداره. و همین خاطره که عرفا که گفتن که ذات خدای متعال فاقد هر گونه صفتی است، بعد اومدن در جاهای دیگر توضیح دادن و توجیه کردن که مقصود ما از صفت نه یعنی ظهور، نه یعنی کمالات، بلکه مقصود ما غیب و تعین و محدودیت است که انشاءالله در جلسه آینده خواهیم گفت. و بر همین اساس است که وجود من حیث و کلی نیست، جزئی نیست، عام نیست، خاص نیست، هیچ کدام از اینا نیست. البته اینا چون تجلیاتو هستن، همه این تجلیات هم داره، وجود یا حقیقت وجود یا وجود هم جلوه کلی دارد هم جلوه جزئی، هم تجلیات عام دارد هم تجلیات خاص، تجلیات واحد دارد کثیر، تجلیات جوهری دارد تجلیات عرضی. این تعبیر که این اعتبارات از لوازم تجلیات وجود است. وجود ظهور است، نور است. نور البته جوهر و عرض میتونه داشته باشه، نور مستقل و غیر مستقل میتونه داشته باشه، کلی و جزئی میتونه داشته باشه. یه نکته دیگر هم اضافه کنیم، در جای دیگر هم مکرر خوندین، در شواهد دروبی حتما خوندید، اون اینه که وقتی ما میگیم که وجود کلی است، یا وقتی میگیم فیض منبسط کلی است، یا میگیم عقل کلی است، این مقصود از این کلی بودن، کلی بودن فلسفی نیست، بلکه کلی بودن عرفانی است. اما کلی بودن فلسفی اصلا معنا نداره برای وجود جزئیت را یا کلیت را بمانندون، به خاطر اینکه کلیت در فلسفه عبارت است از کلیت مفهومی که قابلیت صدق بر افراد مختلف داشته باشد، والا که وجود از سنخ مفهوم نیست، اگرچه مفهوم دارد، مفهوم یکی از جلوه های وجود هست. پس وقتی میگیم آم مخواست نیست، آم مخواست فلسفی که هیچ، اونا که اصلا به طور کلی رها کنید که اینها عناوین مفاهیمند و ما درباره حقیقت وجود در عرفان صحبت میکنیم نه درباره مفهوم. پس اون تعبیرهای عام و خاص و جزئی و کلی و جوهر و عرضی رو که در فلسفه اون میشه، اونا رو که دارو کلی بگذارین کنار، های بیان تو حوزه عرفان که کلی بودن یعنی سعه وجودی داشتن. آیا وجود این سعه را دارد یا ندارد؟ میگین حکم خود وجود نیست، این از تجلیات وجود، از شؤون وجوده. آیا جزئیت را، متمرکز بودن را دارد یا ندارد؟ میگه این هم از احکام وجود نیست، این از لوازم تجلیات وجود هست. به تعبیر دیگه کلی و جزئی عرفانی هم حکم وجود مقید است، نه وجود مطلق، نه وجود من حیث هو. کلمه مطلق رو نمیاریم، اشتباه است. وجود من حیث هو، وجود مطلق ممکنه که تجلیات عمومی یا کلی و مانندون داشته باشه، چنان که بعد از این خواهیم رسید. خب حالا یکی از اشکالاتی رو که این گونه اشکالات معمولا کجاها میاد، این اشکالات در کتابهایی مطرح میشه که یا مؤلفان اونها با عرفان آشنا هستن ولی میان مباحث فلسفی و عرفانی در آمیخته اند، یا نه مربوط به کسانی است که اصلا قصدشون اینه که فلسفه و عرفان رو به همدیگه نزدیک کنند. این گونه نکات فراوان دیده میشود. به عنوان نمونه از اون دسته اول کسانی که فلسفه و عرفان رو با هم در آمیخته اند، مانند در حد اطلاعات بنده، مانند همین که گفتم در حد اطلاع بنده، برای این که از این همشهریمون رفع نقص کنیم، مانند علاءالدوله سمنانی. علاءالدوله سمنانی از کسانی است که در خیلی از موارد بین عرفان و فلسفه در آمیخته است، در این که آشنایی به عرفان هست، فیلسوف هم که هست، ولی از نامه هایی که به ابن عربی می نویسه نشون دهنده اینه که عرفان رو، اون دقایق و ظرایف عرفان رو متوجه نمیشه. حالا یه نمونش خدمتتون خواهم گفت. برخی دیگر که نه، به قصد نزدیک ساختن فلسفه و عرفان و به قصد پاسخ دادن به فیلسوفانی که منتقد عرفان هستند این اشکالات رو مطرح کردن، مانند ابن ترکیه اصفهانی در تمهید القواعد. تمهید القواعد جز کتاب‌هایی است که دقتش دقت فلسفی است، محتوایش محتوای عرفانی. کتاب‌های عرفانی معمولاً مباحث رو از طریق ذوق و مانند اون، یا اگر گاهی استدلال میارن، به عنوان امر فرعی است، اما در تمهید القواعد اینگونه نیست. به دقت مباحث رو مطرح میکنه، برهان بر اونها ارائه میکند، اشکالات، شبهات، ریزکاری‌هایی رو مطرح میکنه که اگر عرفانی مخاطبی مانند ابن سینا داشته باشه، باید ابن سینا رو مطرح کنه. خیلی دقیق دقیق مطرح میکنه. این اشکالات مربوط به اونجاست. اشکالی که مطرح میکنن اینه که گفتید که گفتید که خدای متعال نه خارجی است نه ذهنی، قبول. گفتی خارجی بودن و ذهنی بودن و مانند اونها، اینها مربوط به تجلیات وجوده، اینم قبول. خب حالا بفرمایید آیا مفهوم وجود از تجلیات وجود هست یا نیست؟ خب عرض کردم خدمتتون که تجلیات وجود ممکنه که در مرتبه صفات باشه، ممکنه در مرتبه اسما باشه، در مرتبه عقول، در مرتبه مثل، مثال، نفوس، جهان طبیعت، از جمله ذهن، از جمله مفاهیم ذهنی. اینه که تو ذهن ما هم هست، درست نادرستیش مهم نیست، حکایت و عدم حکایتش مهم نیست، مهم اینه که این هم جلوه های افعال خدا یا اسماء خدا و صفات خدای متعال هست. یکی از اون مفاهیمی که در ذهنمون هست مفهوم وجوده. مفهوم وجود از تجلیات وجود هست، یک مقدمه. این هیچ کس انکار نمی کنه. مقدمه دوم اینه که تجلی وجود چیست؟ تجلی وجود عبارت است از حقیقت نازل شده، اون وجود من حیث و هو که بهش میگن لاب شرط مقسمی. او تنزل پیدا میکنه در هر مرتبه ای، همون مرتبه میشود. در مرتبه صفات صفات می شود، در مرتبه اسما اسما، در مرتبه عقول عقول، و همینجور در هر مرتبه ای که میرسه اون حقیقت وجود من حیث و جلوه از جلوات خواهد بود. اینم درست، شکی درش نیست. نکته سوم اینه، مقدمه سوم اینه که مفهوم وجود امر حقیقی است یا امر اعتباری؟ اون کسانی که درباره اصالت وجود صحبت کردن، اصالت حقیقت وجود رو گفتن، نه مفهوم وجود. مفهوم وجود رو گفتن مفهوم عام اعتباری است که از مصادیق مختلف، نه به صورت ماهوی بلکه از مفاهیم عمومی است که انتزاع می شود. خب بنابراین تقریبا میشه گفت که قائلان به اصالت وجود میگن مفهوم وجود اعتباری است، قائلان به اصالت ماهیت هم میگن مفهوم وجود اعتباری است. پس در این شک نیست که یک، مفهوم وجود امر اعتباری است، از طرفی هم مفهوم وجود از تجلیات خدای متعال هست. این دو تا رو با هم دیگه وصلش کنیم، مفهوم وجود اعتباری است از تجلیات خدای متعال. آیا میان متجلی و متجلا، متجلی و تجلی، سنخیت وجود دارد یا وجود ندارد؟ اگه سنخیت وجود نداشته باشد، لازمش اینه که هر چیزی مظهر هر چیزی باشد، هر چیزی ظاهر هر چیزی باشد، هر چیزی متجلیه هر چیزی دیگر باشد. بنابراین واقع گرایی و تفکر رئالیستی مبتنی بر سنخیته. اگر کسی سنخیت رو انکار کرد دیگه نمیتونه واقع گرا باشد، بلکه باید ذهن گرا یا ایدئالیست باید باشد. خب تا اینجاش هم که درست. یعنی فلسفه میگیم بعد. خب خب بالاخره ببینید مفهوم وجود از این که در ذهن ما وجود دارد، این سهمی از وجود دارد یا وجود دارد؟
اعتبار وجود ذهنش برد.
خب دیگه پس چه اعتباری از شما در نکنه؟ خیلی ممنون، جزاکم الله خیرم جزا، سقاک الله یوم الظمآن، آنگاه که همه تشنه ان سیراب باشید. خب همچنین اونجا هم ساقی باشید و دیگران را رفع تشنگی کنید. خب این مفهوم وجود رو که میگیم، مفهوم وجود یکیش اینه که میگیم از حیثیت وجود ذهنی بودنش، اون یکی دیگه چیه که بگیم از این جهت که هست، از اون جهت اتفاقا تو همین جا خلط ایجاد شده.
اعتباری بودن
فلسفی، نه فقط مقابل حقیقت، حقیقت معنی اولا، اعتباری معنی اوله. اینجا وقتی میگم مفهوم وجود اعتباری است در فلسفه، دقیقا مثل اینکه میگن ماهیت امر اعتباری است. ماهیت امر اعتباری است یعنی چی؟
ما هم با توجه به اساطیر تو دیدیم هیچ ماهیتی مثل ماهیت هیچ وجود. خب حد وجودی، حد وجودی.
خب حالا اینجا هم همین اراده را از مفهوم وجود کردن، گفتن که همه فیلسوفان گفتن مفهوم وجود امر اعتباری است. وقتی امر اعتباری است خب باید که هیچی نباشه دیگه. وقتی هیچی نبود، مفهوم وجود از تجلیات حقیقت وجود یا خدای متعال، باید سنخیت هم وجود داشته باشه، لازمش اینه که هیچی وجود نداشته باشه. اشکال مبتنی بر اینه که مفهوم وجود هیچی نیست. حالا اگر کسی گفت که مفهوم وجود اعتباری به معنای اولی نیست، به معنای دومی اعتباری است، یعنی هست ولی نسبت به این هست های واقعی ضعیف‌تر هست، این میشه پاسخش. خب اعتباری بودن تجلی وجود به حکم سنخیت میان تجلی و متجلی به اعتباری بودن وجود می انجامد. وقتی که وجود امر اعتباری بود، طبعا دیگه وجود من حیث و نخواهیم داشت. وقتی وجود من حیث و نداشتیم، دیگه تعینات وجود را هم نخواهیم داشت در عرفان. وقتی وجود من حیث و وک لا به شرط مقسمیست نداشتیم، دیگه اقسامش هم نداریم. در نتیجه همه چی برمیگرده به ماهیت. با پذیرفتن ماهیت و اصالت ماهیت و اینکه عالم هستی عبارت است از تعینات ماهیت، دیگه عرفان شکل نمیگیره، میشه فلسفه، اونم فلسفه اصالت الماهوی. خب پاسخ دقیق همونی که خدمتتون عرض کردم، جلوتر مقدمه خدمتتون عرض کردم، به درد اینجا میخوره و اون اینه که اعتباری به دو معناست. یک، اعتباری به معنای فلسفی، یعنی پوچ بودن، هیچ بودن، مصداق نداشتن، اثر نداشتن، هیچ کدام از اینا رو نداشتن. مفهوم وجود از این قسم اعتباری نیست، بلکه معنای دوم یعنی وجود مستقل نداشتن، وجود اصیل نداشتن، وجود به تبع داشتن، وجود غنی نداشتن، وجود فقیر داشتن، اینم بهش میگن اعتباری. حالا این مفهوم جزو معنای اول اینه هیچ و پوچه. اگر هیچ و پوچ باشد هیچ گونه حکایتی نخواهد داشت. اگر حکایت حکایت یعنی دلالت، اگر حکایت نداشته باشه، ما وقتی که میگیم وجود یا مفهوم وجود، نباید ذهن ما یا مخاطب رو منتقل به چیزی نماید و از چیز دیگری منصرف کند. وقتی ما میگیم مفهوم وجود، قطعا ذهن ما به وسیله مفهوم وجود به یه چیزی منتقل میشه که اون غیر از ماهیته، ما رو از ماهیت دور میکنه. حکایت داره که این وجه حکایت دارد، نشون دهنده اینه که این دلالت دارد. وقتی دلالت که داشت به معنی اولی اعتباری نیست، به معنی دومی اعتباری است، یعنی اعتباری عرفانی است. وقتی اعتباری عرفانی که بود، یعنی وجودش مستقل نیست، یعنی هویت و حقیقتش استناد به خدای متعال است. نه اینکه هیچی نیست، حتی قابلیت استناد هم ندارد مانند عدم، نه، قابلیت استناد دارد و مستند به خدای متعال هست ازلا و ابدا. این پاسخ. حالا در عین حال وجود هم ازهر الاشیاء است، به گونه ای که گفتن این بدیهی است. گفتن مفهومش من اعرف الاشیاء همگان. حالا ممکنه کلمه واو و جیم و واو و دال را یا هستی را، این الفاظ رو ممکنه کسی نداره، اما صحبت از لفظ وجود نیست، صحبت از مفهوم وجوده، یعنی بودن نبودن، داشتن نداشتن. اینا رو نه فقط انسان ها میفهمن که حیوانات هم میفهمن. حیوان هم اگر سرش رو تو آخر ببره میفهمه که جو هست یا جو نیست، اینو تشخیص میده. همینی بهش که مفهوم وجود، درکی رو که از وجود داره. این میگه اونقدر ظاهر است و ظاهر است که در روشنترین درجات و اشیاء هست، بنابراین اعرف الاشیاء. اما در این حال که اعرف اشیاء هست، مصداقاً اخفى الاشیاء است، پیچیده ترین و پوشیده ترین و سری ترین حقیقت، حقیقت وجود هست. چنان که فرمودن که ما عرفنا که حق معرفتک، یا چنان که این در مورد خدای متعال، در مورد غیر خدای متعال یعنی تجلیات خدای متعال و مصادیق بالعرض وجود فرمودن که الهی عرفن الاشیا کماهی، اشیا را همان گونه که هستن به من نشان بده، نه آن گونه که من میبینم. ما چجوری میبینیم؟ ما معمولا میبینیم میز رو پایه‌های خودش ایستاده، میز روی زمین ایستاده، سقف هم رو دیوار ایستاده. اینه که ما میبینیم، اینه یعنی استقلال این دیوارها، نیازمندی سقف به این دیوارها، استقلال این پایه‌های میز و نیازمندی این سقف میز به این دیوارها، ما اینجوری می‌بینیم. در حالی که اشیا چون وجود به تبع دارند اینگونه نیستند. موجودات همه عین تعلقند، مانند صورت‌های ذهنی ما هستند نسبت به ذهن ما، که اگر یک لحظه از آن غافل باشیم وجود ندارند. مثلا حرم مطهر امام رضا علیه السلام رو در ذهنمون داریم، همین که موضوع رو منصرف شدیم در روی چیز دیگه صحبت کردیم، دیگه نیست. مجموعه عالم هستی اینگونه هستن که یعنی حکم استقلالی ندارند، نه مستقلن دیده می شوند، نه مستقلن شنیده می شوند، نه مستقلن خورده می شوند، نه مستقلن طعم و مزهشون فهمیده می شود. هیچ کدام از اینها نیست. اون تعبیری رو که از اذکار بسیار مهم و از اذکار توحیدی است و اعلی درجه توحید را، توحید ذاتی را به ذکر لا اله الا الله، توحید افعالی رو که مقدمه و باب الابواب ورود به توحید ذاتی است، فرمودن که با لا حول ولا قوة الا بالله. در این نه فقط هیچ حول و قوه جز به استناد به خدای متعال نیست، هیچ دیدنی هم جز به استناد خدای متعال نیست، هیچ شنیدنی هم به جز به استناد خدای متعال نیست، نه رفتنی است جز به استناد خدا، نه آمدن، نه جنگیدن، نه صلح کردن، نه جهاد کردن، نه امر کردن، نه کردن، هیچ کدام جز به استناد خدای متعال نیست. معنای این سخن هم یه معنای غایبانه نیست که بعد خدا کمک کرده ما دیده ایم، نه، یک اولا ما ندیده ایم، خدا دیده است حقیقتا، ثانیا ما دیده ایم بلعرز. این یک بخشش. بخش دوم اینه که اولا ما خدا را دیده ایم، ثانیا به تبع خدای متعال تجلیات خدای متعال را، و الا دیدن تجلی که عین فقره است بدون متجلی لازمش سلب الشیء عن نفسه است، لازمش تقدم الشیء علی نفسه است، لازمش اینه که چیزی که فقیر است فقیر نباشد و دیده شود. پس اولا رؤیت ها قبل ما که داریم به دیوار نگاه میکنیم، ما که داریم به همدیگه نگاه میکنیم، قبل از این که همدیگر رو ببینیم خدا رو میبینیم، بعدش هم خدا رو میبینیم. این یه. دوم این که قبل از این که ما شما رو ببینیم خدا میبیند و ما به تبع دید خدای متعال میبینیم.
اون چیزی که هست
اینکه اون چیزی
که هست
بدیهی برای ما مفهوم وجود بدیهی، نه خود حقیقتی. درسته، بله دیگه.
بنابراین اون خود که به راحتی وجود بدیهی مفهوم
میشه، نه حقیقتی. خب اینا دوتا که نیستن که، اینا دوتا نیستن.
درسته، ما وجود ذهنی که میخوایم بگیم،
نه اصلا صحبت وجود ذهنی هم نمی کنیم. ببینید وقتی یک حقیقت هست به نام وجود، حقیقت دومی در طول و عرض او وجود نداره که اسمش رو بگذاری مفهوم وجود. اون حقیقت
مفهوم وجود هم بخش از وجوده،
بخش نگید، جلوه از جلوه های وجوده، شأنی از شؤوناتشه. خب وقتی که این شأنی از شؤوناته، شأن و زیشأن که دوتا نیستن که بگیم ما به شأن نگاه کردیم خیلی روشن بود، زیشأنش خیلی تاریک بود، دو حقیقت منفک از هم دیگر نیستن. این توضیحاتی رو که اخیراً خدمتتون عرض کردم برای همین بود که اینا دو چیز نیستن، یک حقیقتند ولی یکی، حالا به زبان ما، یکی اجمال است یکی تفصیل، یکی ظاهر است یکی باطن، به الا یک حقیقت است دارای دو حکم نه دو حقیقت. بنابراین مفهوم وجود جلوه از جلوه های خدای متعال است، جلوه عین متجلی است، جدا و زائد بر متجلی نیست. بنابراین هر حکمی داشته باشن متجلی باید جلوه هم داشته باشه و بالعکس. اما حقیقت وجود و همچنین هر چه که مربوطه به وجوده، حقیقت وجود، اگر گفتید وجود مراتب دارد، مراتب وجود، اگر گفتید ظهورات دارد، ظهورات وجود، تا به تای خط که به مفاهیم و الفاظ میرسد، اینا اینگونه هستن که هم از جهتی این ظهورند، این تجلی هم به گونه که هیچ ابهامی ندارند، از جهت دیگر هم این خفا هستند و این نهانی هستند به گونه که هیچ امر ظاهری ندارند، هر دو جهت با هم دیگه هستند. حالا باز در خیلی از موارد عرفی صحبت میکنیم، گفتیم که از جهتی این ظهورند، از جهتی این خفا. این سخن متعارف فلسفی است، ولی سخن دقیق عرفانیه که از همون جهتی که این ظهورند این خفایند، نه از دو جهت، به خاطر اینکه دو جهت یا دو جهت حقیقی است یا دو جهت اعتباری، یا یکی حقیقی و یکی اعتباری. اگر دو جهت حقیقی باشد لازمش اینه که کثرت در ذات خدای متعال وجود داشته باشد و محال است، و اگر دو جهت اعتباری باشد منشأ آثار حقیقی نخواهد بود، و اگر یک جهت حقیقی و یک اعتباری باشد در واقع تعدد جهت نیست. پس همچنان که در مباحث مختلف فلسفی میگن که واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات واجب الوجود است، و در جایی میفرمایند که علم کل و قدرت کل و نور کل و حیات کل، نه یعنی که خدای متعال از یک جهت زنده است، اما از این جهت نگاه نکنیم، به یه جهت دیگه نگاه کنیم میشه علم، این جهت نگاه نکنیم به جهت دیگه، این اگر افق فهم ما محدودیت دارد حرف دیگری است. والا خدای متعال یک وحدت حقه حقیقی بیشتر نیست، یک جهت هم بیشتر ندارد، از همون یک جهت هم ذات است، هم صفات است، هم افعال است، هم آثار است، از همون یک جهت هم علم است، منتها این دیگه پیچیدگیش در غایت است. به علم حصولی ما فقط میتونیم که با توجه به دلایل و براهین بپذیریم که خدا من جهت واحده، هم ظاهر است هم باطن است، هم اول است هم آخر است. اما فهمیدنش معمولا ما وقتی میفهمیم یا عامه مردم میفهمن میگن هو الاول و الاخر، خدا اول است یعنی پیش از خلق بوده است، نسبت به خلق موجود اول است، و هو الاخر او بعد از اینکه همه رم از بین رفتن او آخر است. و اون که پیش از خلقی وجود ندارد، چنان که پس از خلق هم وجود ندارد، همچنان که خلقی که موجود شده اند از بین رفتنی و معدوم شدنی نیستند، همچنین در ناحیه ازل هم معدوم نبوده اند. بنابراین پیش از خلق بوده بعد از خلق بوده معنا نداره، که از همون جهتی که اول است از همون جهت هم آخر است. نه اینکه از یک جهت ظاهر است از جهت دیگر باطن، از همون جهتی که ظاهر است باطن است. اینا رو تا حالا مکرر خدمتتون عرض کردم، بازم مکرر و مکرر میگم، ان شاءالله اینو به ذهنتون بسپرید، که بلکه ان شاءالله زمینه فراهم بشود برای فهم و مشاهده حقیقی آن و از نجات پیدا کردن از این فهمهای عرفی که خدا از یک جهتی عالم است، از یک جهتی قادر است، از جهتی اول است، از جهتی ظاهر است. این تعبیر که از جهت ذاتش باطن است، از جهت فعلش ظاهر است، این معنیش اینه که ذات و فعل دو حقیقت متفاوت حقیقی اصیل باشن، و حالا که چنین چیزی امکان پذیر نیست. بنابراین از این جهت که دیگه لازم نیست در مورد خدا بگیم، که در مورد خودمون هم همین گونه است، که ما هم در مورد خودمون میتونیم بگیم که ما ظاهریم، باطنیم، اولیم، آخریم. اولیم نسبت به کی؟ بنده نسبت به شما که سن سالتون کمتره، بنده جلوتر شما هستم. این که نسبت به اون کسانی که پیش از من از دنیا رفتن، من نسبت به اون آخر هستم. این که دیگه نمیشود لب و مغز قرآن و معارف و قرآنی که برای قوم متعمق در آخر از زمان آمده باشد، که منم این گونه است که به ظاهرم نگاه میکنی روشن، هر کس منو ببینه میشناسه، به باطن که نگاه کنه مخفی است. اگر حیثیت و متعدد باشد که دیگه این از آیات مختص و بیانگر توحید حقیقی و همه جانبه خدای متعال خواهد بود. حیثیت واحد شرطه. خب این که خدای متعال اظهر الاشیاء است و اخفى الاشیاء، ظهور اخفا مال چیز؟ نکته اساسی در عرفان این همینه که خدمتتون عرض کردم، که ظاهر است از حیث حقیقتش، باطن است از حیث حقیقتش، هم ظاهر بودن و هم مخفی بودن، این از احکام و آثار حقیقت وجود است، نه از مفاهیم. خب حالا بالاخره مفهومم در ذهن ما که میاد، اینم در برخی از موارد مثل وجود ظاهر است، مثلا جن باطن است، میگه اینا جلوه از جلوه های خدای متعال است، بنابراین جلوه های خدای متعال احکام متفاوت میتونه داشته باشه. هر چی که در ذهن خارج وجود، در خارج وجود یا تحقق دارد، ولو به صورت ذهنی مقصوده دیگه، جلوه از جلوه های وجود است، به گونه ای که وجود مقوم آنهاست بلکه این آنهاست. یعنی همین مفهوم وجود هم وجود است. وجود چی ازش بگیرید که چی نخواهد بود. خب این درباره وجود و حالا حداقل بی قید و بی شرط بودن وجود، خارجی نبودن وجود، ذهنی نبودن وجود، یک تعبیرم در روی ماهیت، در عرفان هم گاهی در روی ماهیت صحبت میکنند. ماهیت چیست؟ عبارت است از تعینات وجود، وجودی که نه خارجی بود، نه ذهنی بود، نه عام بود، نه خاص بود، هیچ کدام از این احکام رو نداشت، اون که وجود است. اما یه چیزی هست که این احکام رو یا بی واسطه یا با واسطه میپذیرد. مقصود اون میشه اسمش ماهیت. مقصود از ماهیت چیست؟ مراتب تجلیات و صور علمی و عینی حقیقت وجود و خدای متعال. این نکته رو خدمتتون عرض کنم خیلی کوتاه. در زبان دینی خب حالا این تعدب رو پیدا کردیم که میگیم خدای متعال، الله جل جلاله، الله جل ذکرو، جل وصفو، کار بسیار خوبی است و باید گفته بشود. ولی با توجه به این که الله جل ذکرو اولین تعین خدای متعال است، به طریق و اولا حقیقت وجود این تعدبها و اظهار ادبها رو میطلبد. در نتیجه درست اینه که وقتی میگیم حقیقت وجود، باید بگیم حقیقت وجود متعالی، حقیقت وجود تبارک و تعالی، همچنین در مواردی رو که اینا ارجاع به خدای متعال دارد، بلکه ارجاع به جای ارجاع به وصف و تعینات به حقیقت و ذات خدای متعال ارجاع داره، اونجا باید این ادب رو داشت. به همین سبب هست که وقتی که این ادب رو بخوایم لحاظ کنیم، نباید او را و این اسم را، حقیقت وجود را یا تعابیر مشابهش را بر موجودات متعین محدود مادی که از جلوات ضعیف خدای متعال یا نازله خدای متعال هست نباید اطلاق کنیم. همچنان که نهادن اسم الله بر فرزندانمون ناشایست و نادرست است، نام نهادن وجود برای فرزندانمون، زبان فارسی که دیگه هستی یا الهه، اینها برای فرزندانمون خلاف ادب است. منتها دیگه میبینید که این اعتماد به نفس در ایرانی ها خیلی بیشتره. عرب ها از این اسما نمیگذارن، حتی رحمان و رحیم نمیگذارن. عبدالرحمن هستن، عبدالرحیم هستن، عبدالقادر هستن، عبدالحی هستن، از این اسما عبد را حتما اضافه میکنن. ولی ایرانی ها نه، اعتماد نفسشون خیلی بالاست و قادر و قدیر و فقط الله نبوده که، اونم دیگه خانم ها بر دخترها گذاشتند و شد الهه. الهی یعنی هم الله مؤنث دیگه در زمان بله، مگر این که فهمشون خیلی دقیق باشه که اینجوری شده باشه. خب اون اسماء درست همون هاست، غلام حسن، غلام حسین، غلام علی. ما اگر غلام خاندان پیامبر باشیم این افتخار بزرگی است. ما که حسین نیستیم، ما که حسن نیستیم. ولی حالا اخیران هم که اینا هم کم شده. حتی اگر بنابر همین مباحث عرفانی وقتی ما میگیم عبدالرحمن، عبدالرحیم، با توجه به این که مقصود از وجود به شرط لا یعنی تعین اول انسان کامل هست، بنابراین عبدالله به معنای همون عبدالحسن و عبدالحسین و عبدالقائم و همانندون هاست. اونا که خوب بوده کنار گذاشتند، اونایی هم که از قبل پدر مادرهاشون به درستی براش انتخاب کردن میرن اصلاح میکنن، مثلا عبدالمهدی رو مهدی میگذارن، عبدالحسین و حسین میگذارن. اینایی که خوب نیست الهه، میرن اسم دختراشون الهه میگذارن. حالا باز خوبه که اسم پسرها رو نمیگذارن. این پسرها
چی؟
چی؟
میگم عبدو
برداشتن امیر میگذارن. اون دیگه واقعا ناپسنده. اون تو چون عمی مردم نمیدونن وزر و وبالی به گردنشون نیست. ولی علی امیر ندارد. امیر علی دیو کدام بوده؟ امیر حسین دیو کدام بوده؟ یا این مجموعه عالم هستی طبق نص، نص امیر المؤمنین توقی مبارک حضرت حجه صلوات الله و سلام علیه ما، نحن سناء و ربنا و ناس بعد و سناء و لنا، خدا ما را آفریده است و ما هم خلق را آفریدیم. بنابراین تمام عالم یا همچنان که عبداللهن، عبدالحسن و عبدالحسین هستن دیگه. امیر الله که نمیشه بود، امیر و خدایمون که نمیتونیم باشیم، اینا خدایان ما هستن. و متاسفانه دیگه رواج پیدا کرده، رواج پیدا کرده و اصلا هم خوب نیست. چی؟ بله دیگه اصلا خوب نیست دیگه. منتها هیچ کس هم برای نامگذاریش که مشورت که نمی کنه، که همینطور نام میگذارن میگن این شده امیر علی. خب نمیشه بهشون میگیم بد کاری کردین. امیر علی و امیر حسین و امیر عباس و امیر حسن و اینا اصلا خوب نیست. ولی خب اینا تو چی؟ تو این کشورهای اطراف ما هست تا امام علی چی؟ رحمانوف. بله امام علی. اینجا اون سالهای 72-73 دانشجوی داشتیم اسمش آیت الله بود و هر موقع حضور غیاب میکردیم میگفتیم آیت الله. دیگه معلوم بود که با او کار داریم، میگه اسم کوچیکش آیت الله بود. بالاخره ادب، رعایت ادب در همه احوال اقوال از جمله نامگذاری ها مایه خیر و برکت در دنیا و آخرت هست. حالا انشالله شما که بچه دار شدید اسم امیر بر بچه هاتون نگذارید، اسم الهی نگذارید، اسم وجود و هستی و مانندین ها نگذارید. نام فاطمه، نام زهرا، نام فاطمه زهرا از اسامیه که به خاندان پیامبر ارتباط داره، که قطعا و یقینا خیر دنیا و آخرت را حتما خواهید داشت، چه در دنیا آشکار بشود چه در دنیا آشکار نشود. خیلی خوب. خب این شد ماهیت. تجلیات و صور علمی و عینی خدای متعال اگه در عین باشه بهش میگن ماهیت، اگه در علم باشه بهش میگن اعیان ثابته. بنابراین صور علمی یا وجودهای علمی موجودات در ذات خدای متعال یا در مرتبه تعین اول رو بهش میگن اعیان ثابته. همینا وقتی در کون یا در عالم وجود ظهور قطعی عینی پیدا کردن بهشون میگن که ماهیت. همون نکته رو که اول گفتیم که وجود من حیث و وحی، نه ظاهر است نه باطن است، نه کلی است نه جزئی، نه عام نه خاص. خب این دوباره تکرار میشه. چی؟ ماهیت علم باشد عیان ثابته بهش میگن. عین ثابت یعنی وجود علمی ما در تعین اول، یا حالا فعلا میگیم در مرتبه خدای متعال. این هم یک نکته. نکته دیگر این که خب حالا گفتیم که تمام اون چه که در عالم هستی، خود عالم و مافیها، این تجلیات خدای متعال و ظهورات خدای متعال است. وقت کسی میپرسه که امور عدمی چی؟ صفات سلبی چی؟ خب این رو به توجه داشته باشیم که صفات سلبی بر دو دسته تقسیم میشود، چنان که امور وجودی دو دسته بود. امور وجودی یکی وجود مطلق بود، دیگری وجود مضاف. وجود نامتعین، وجود متعین، اون دو تا حکمش روشن شد. وجود نامتعین رو بهش میگن وجود، وجود متعین رو بهش میگن جلوه وجود و وجه وجود. در مورد صفات سلبی یعنی عدمهای مضاف و عدم مطلق، اینا چی؟ اینجا دو تا نظریه وجود داره. نظریه مشهور و اشهر اینه که صفات سلبی با این که به عدم برمیگردند اما در این حال از جهتی ناظر به وجودم هستند. خب یا به این خاطر که سلب و سلب هستند، این خیلی مهم نیست، یا به این خاطر که وجود در صورت این امور عدمی مقید هم ظاهر شده است. وقتی این گونه که شد، ما سوال این میشه که ما آیا عدمها را به خدای متعال نسبت میدهیم یا نه؟ من دارم صحبت میکنم، شما برای خودتون درونه مینویسین، من به خیال خودم و اینا رو که دارین کجاش مینویسین شما؟ اینایی که اینجا میبینید رو که دارید فایلش رو، اینایی که اینجا ندارید رو اگر میخواییم بنویسین. خب این اسناد صفات سلبی به خدای متعال، آیا به خدای متعال میتوان صفات سلبی رو نسبت داد یا نه؟ عدم رو که نمیتوان، یعنی عدم محض یا عدم مطلق رو که نمیتوان نسبت داد، اما عدمهای مضاف چی؟ بستی به اینه که میگیم عدمهای مضاف حظی از وجود دارند، بهره از وجود دارند، جلوه از جلوات ضعیف وجود هستن یا نیستن؟ هم گفتیم نیستند، به خدا نمیتوان نسبت داد، اما اگه گفتیم هستند به خدا میتوان نسبت داد. بعد این زیرش آوردم که اشاره به نکته ایست که قیصری مطرح کرده و مرحوم شاهبادی رد کرده و حضرت امام اون رو تایید کرده. آیا صفات سلبی مقید را مانند نابینایی، ناشنوایی، اینا رو میتوان به خدای متعال نسبت داد یا نه؟ سخن قیصری و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینه که آیا این گونه صفات هیچ سهمی از وجود ندارن، مانند عدم مطلقن؟ میگه نه، میان عدم مقید و عدم مطلق تفاوت هست. تفاوتشون در این که سهمی از وجود داره که چی نداره. بنابراین اگر ما صفات سلبی مقید رو از خدا سلب کردیم، در واقع سهمی و بهره‌ای از وجود رو سلب کردیم و این درست نیست. اما مرحوم شاهبادی میگه که نه، در نابینایی هیچی وجود نداره و نمیتوان به خدا نسبت داد. اینم از این. یه نکته دیگر که خیلی سریع خدمتتون عرض کنم اینه که اسماء خدای متعال جامعیت دارن. دو نکته رو خیلی سریع خدمتتون میگم. اول اینه که ملاحظه ذات و کمالی از کمالات خدا یا صفتی از صفات خدا رو اسم میگم. ذات خدا چیست در عرفان؟ غیب الغیوب، اونی که هیچ چیز درباره اون نمیتوان گفت و بهترین گفته درباره او ناگفتن است. سکوت بهترین تعبیر برای اوست. اینو بهش میگن ذات، که بهش میگن غیب الغیوب یا حقیقتی که هیچ چیز درباره اون نمیتوان گفت، حتی همینه گفتیم هم نمیتوان گفت. این ذات خدای متعال. خب صفات خدای متعال چیست؟ عبارت است از کمالات خدای متعال. حالا کمالات خدای متعال در عرف عرفان و فلسفه مانند اون، مانند حیات، علم، قدرت، سمع و بصر و کلام و اراده، این رو بشکن کمالات. حالا ذات خدا رو با یکی از این صفات لحاظ کنید میشه یک اسم، با یک صفت دیگر در نظر بگیر میشه اسم دیگر. پس اگر ذات به اضافه کمال علم میشود علیم، اسمی از اسماء خدای متعال است. وقتی این اسمم نه یعنی واژه‌ای است، لفظی و صوتی است، نه، حقیقتی عینی و واقعی و خارجی است که در نه فقط تحقق دارد بلکه به نحو بالطبع همه عالم است. همه عالم عبارت است از اسم الله. همچنین اگر ذات خدا با قدرت رو لحاظ کردیم میشود قدیر، اسمی از اسماء خدای متعال. ذات خدا با دو تا از این کمالات رو، با سه تا از این کمالات رو در نظر بگیرید میشود اسماء دیگر خدای متعال. این یک نکته که خدای متعال اسماء مختلف دارد. این یک نکته. دوم اینه که یعنی کیفیت به دست اومدن اسم رو گفتیم. نکته دوم اینه که با توجه به این که کمالات خدای متعال یا کمالات حقیقت وجود نامتناهی اندر نامتناهی است، بنابراین اسماء خدای متعال نامتناهی در نامتناهی است. اگرچه واژگان بشری توان به خاطر محدودیت توان انتقال کمالات نامتناهی خدا را ندارد. ما مجموعه واژگانی که داریم 40,000 تا 30,000 تا آخری 100,000 تا ما واژه داریم که اینا بسیاریشون مشتقات یک واژه است. خب این مشتقات همه اگر اسم ما همه رو مثل علیم و قدیر، بقیه موارد هم بگیم اینا اسم خدا، بازم تعدادش اندکه و محدوده، در حالی که کمالات خدای متعال نامتناهی است. پس واژگان محدود است، یک عامل محدودیت اسما در زبان و فکر و فهم ما. دوم این که ما توانایی فرق نهادن و تمایز میان معانی را نداریم. چون توانایی نداریم، بنابراین نمیتوانیم کمالات خدای متعال را به گونه تفصیلی از هم جدا کنیم. و همین خاطره که چون کمالات اندکی را از هم جدا میکنیم، طبعا ذات خدا را با کمالات اندکی در نظر میگیریم و اسما محدود میشود، ولی در واقع اسماء خدای متعال نامحدود است. اون یه چیز دیگه، اون ربطی به این نداره. اون اسما اینه که ما همه واژه در مورد خدای متعال میتونیم به کار ببریم یا نه، اون حرف دیگری است، در جای دیگر خواهیم گفت. خب این هم نکته دوم. نکته سوم این جامعیت اسما هست. جامعیت اسما یعنی این که هر اسمی از اسماء خدای متعال تمام کمالات اسماء دیگر را، یعنی تمام کمالات حقیقت وجود را در خود دارد، یا ظاهرن و یا باطنن، یا اجمالن و یا تفصیلن. یک نکته یه لازمی هم داره. بنابراین وقتی میگیم علیم، نه یعنی ذات به اضافه علم که فقط اسم علیم علم دارد قدرت ندارد، نه. علم چون عین قدرت هست، عین حیات هست، عین کمالات دیگر هست، اسمی که علیم هست تمام کمالات و خدای متعال مانند قدرت و حیات و سمع و بصر و کلام و اراده و مانند اینها و بی نهایت کمالات دیگر رو دارد، ولی یا در یکی از این کمالات در این اسم ظاهر است، بقیه کمالات دیگر باطن، یا این گونه است، یا اینکه نه، اگر همه این کمالات در این اسم ظاهر است، یعنی مثلا اسم علیم یا مظهرش حضرت جبرئیل صلوات الله و سلام علیه هم علم دارد هم قدرت هم حیات، ولی علمش غالب است بر کمالات دیگرش، علمش ازهر است از کمالات دیگر. این یک نکته. یک نکته لازمی هم داره که نتیجه یا لازمه نکته سوم این نکته فرعی است، اون اینه که با توجه به نکته سوم، مظاهر هر یک از اسما نیز جامعیت دارن، یعنی مظهر اسم علیم تمام کمالات اسما دیگر رو دارد، مظهر اسم قدیر هم همچنین، مظهر هر اسمی از اسما و خدای متعال تمام کمالات اسماء و خدای متعال که در واقع کمالات حقیقت وجود است به صورت طبعی و فرعی دارد، منتها یا ظاهر است یا باطن، یا غالب است یا مغلوب و مانند آن. وقت بر این اساس تک تک موجودات این جهان که در واقع ظهورات خدای متعال هستند تمام کمالات خدای متعال را در خیش دارند، یا ظاهر نیستند یا برای ما ظاهر نیستن، یا اینکه نه اگه ظاهرم هستن یکیشون قلبه بیشتری داره، یکی مثلا شده ملا اما این دیگه نجاری بلد نیست، یکی نجار شده کفاشی بلد نیست، ولی تمام این کمالات در باطن اینها وجود داره اگرچه نهان و مستور و مخفی است. اینم بحث جامعیت اسماء خدای متعال. دلیلش هم اینه که هر یک از اسماء خدای متعال بسیط است، اونم بسیط حقیقی است. وقتی بسیط حقیقی که بود، بسیط الحقیقه کل الاشیاء است، چیزی رو نمیتوان از او سلب کرد. ترکیب، ولی یه جای دیگری در مباحث فلسفی خدمتتون خواهم گفت انشاءالله، که ترکیب امکان پذیر نیست، هیچ چیز نمیتواند مرکب باشد، چون ترکیب یا از وجود و وجود است، یا وجود و عدم، یا وجود و ماهیت، هیچ کدام امکان پذیر نیست، بنابراین همه چیز بسیط است. این نکته به جامعیت اسماء الهی برمیگردد، یعنی اینکه هر یک از اسماء به سبب بساطت حقیقیش عین دیگری است و همه کمالات دیگر رو داره، فقط تفاوتش در اینه که برخی از کمالات در اون ظاهره یا برخی باطنه، یا اگر همه ظاهر است برخی ازهر است برخی ظاهر، یا برخی برای ما ازهر است برخی ظاهر، یا اینکه نه تعادل ندارن، غالب و مغلوب، حاکم و محکوم دارند. خب بله، اینا هم تمام کمالات خدای متعال رو دارند، ولی در باطنشون دارند، به گونه که باطنشون آشکار بشود هیچی کم ندارند. آمدن در جهان طبیعت برای ظهور باطن هست و پرده برداری از این محجوب حقیقی، عالم برزخ برای همینه، عالم قیامت برای همینه، جهنم برای همینه، بهش برای همینه که پیوسته در این مسیر آمدن و رفتن، این آمدن و رفتن حقیقی نیست، عبارت آمدن و رفتن یعنی پرده برداری از جلوه های خدای متعال، پیوسته پرده برداری میکنند، مگر در جایی چنان که برای اهل بهشت اتفاق میفته که اسم ستار العیوب، اسم شریف ستار العیوب بر اونا حاکم است و عیوبشون هیچ وقت آشکار نمی شود، یا اسم مذهب السیئات یا مبدل السیئات بالحسنات، اینا اگر حاکم باشن که علل قادم با این حاکم بشن، به الا اصلا بهش معنا نخواهد داشت که ما را اگر همین جوری ولو بعد از کلی مشتمال دادنمون ببرن بهش، ولی موجودی که آلوده است این بهش هم که بره آلوده میکنه. کسی که در این عالم مثلا دروغ گفته، خطا کرده، خطا پرده به مانند اونها، این هر جش که برن این خطا که از بین نمیره که، اون و من یعمل مثال ذره خیرن یره، میبینم کی میبینم، خودش میبینم، دیگران میبینم، حالا در بهشت آدم سابقه این آدم ها رو در دنیا ببینه، خب طبعا اونجا جای تحمل جای آرامش نخواهد بود، پیوسته آدم ها باید خودشونه بپوشونن. ولی خدای متعال یا به اسم مذهب السیئات بالحسنات، یا مبدل السیئات بالحسنات، یا حداقل اسم غفار، مکفر، و دیگه کمه کمه کمش اسم شریف ستار، اینا رو بپوشی در باطن به گونه که همه عالم دست به دستن بدن اینا ظاهر نشون، و الا جهنم چنان تلخ خواهد شد که قابل تصور نباشد. این آمرزشی گفته میشه به همین یکی از این معانی چندگانه است. الا از بین رفتن امکان پذیر نیست. خیلی خوب، اینم از این. خب اول یه بحث دیگری هستیم که ببینم که اگر کم برخی از احکام وجود، نه اینو زیاد داره. آخر و دعوان و ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی جناب القاسم محمد. چی؟ خودشون که از بین نمیرن، تو خودش که از بین نمیره تفسیرهای مختلفی داره. اگر خدای متعال آموزش معنی تکفیر یا تعفیر یا تغفیر یا تسفیر باشد، این نوع پوشندنه. پوشندن ها با هم دیگه تاوی، یه وقتی یه پارچه میندازن روش، این اسم سطره. یه وقتی روش خاک میریزن، این تعفیره. یه وقتی خاک رو گلش میکنن میریزن روش، این تغفیره. یه وقتی نه علاوه بر این سنگچین هم روش میکنن، این تکفیره. این یه بچشه، یک چنان که در آیات بیشتر آیات قرآن ایناست، از این قسم هاست. اما شما این همه آیات رو نادیده میگیرید، دنبال یه روایت میگردید.
الان میفرمایید که مثلا یکی این عمل انجام بده که علمون هیچ گناهی نداره،
خب حالا اینو با این آیه قرآن مقایسه کنید که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و من یعمل مثقال ذره شرا یره کل نفس بما کسبت رهینه. با اینا مقایسه کنید دیگه. بنابراین اقسام مختلف داره، یکیش اینه که از این اقسام میشه به گونه ای که وقتی ما بهش نگاه میکنیم ببینیم هیچ، اصلا انگار تازه متولد شده، پاک پاکه. ولی وقتی ولی خدا که نگاه میکنی میگه عجب سطل زباله امرش داره، مثل این که انو آدم ها تو این جهان طبیعت به هم دیگه که نگاه میکنن، چشمم میدوزن به هم دیگه نگاه میکنن، به خاطر این که همین ظاهر رو میبینن. اگه چشمش یه مقدار عمیق‌تر باشه، از پوست بدن عبور کنه به معده برسه، کسی حاضر نگاه کنه؟ نه. بنابراین وقتی ما میگیم که این پاکه، مثل اینکه در دنیا گفتیم پاکه، در دنیا هر کسی همین که خاکروبه و گرد و غبار و زباله رو در بدنش نداشته باشه، معطر باشه، میگیم به به چقدر خوبه. اما کافی است که یه ذره به درونش نگاه کنیم ببینیم که به تعبیرهای چی؟ تعبیرهای اخلاقی، مثلا مرحوم نراقی در جامع السادات میگه که انسانی که دارای اخلاق رذیله هست مانند چاه فاضلاب میبونه که بیرونش رو گچکاری کردن، سفید کردن. بیرونش گچکاری است ولی داخلش چاه فاضلابه. میگه مانند قبری میمونه که بیرونش رو سنگکاری و سنگ مرمر ترتمیز کردن، ولی باطنش میته است که بوی تعفنش اگر بیرون باشه کسی نمیتونه تحمل کنه. اخلاق رذیلی این گونه است. بنابراین احتمال اینه که اینا پوشیده بشود، یعنی ما که نگاه میکنیم این گونه باشه که میبینیم خب نه خیلی هم خوبه، اما خدا نگاه میکنه چی؟ این یک احتمال که در این چهار تا هست. یکی دیگه داره که ان الحسنات یذهبن السیئات، خدای متعال به وسیله حسنات سیئات را میبرد. میبرد کجا؟ این اذهاب یعنی اعدام میکند، یا آثارش رو معدوم میکنن، یا اینکه نه میبره یه جای دیگری. کجا میبره؟ در روایات داریم که مؤمن اگر خطایی انجام میده، این خطاها اولا و به ذات مالو نیست، مال یه نفر دیگه، بلعرز پوشی پیش رو پدید اومده. بنابراین اون چی که نزد بلعرز باشه از بین رفتنیست، میرود نزد کافر. کافرم کار خوب انجام داده، او هم بلعرز انجام داده، هرچی رو کار خوب انجام داده بلعرز میارن پیش ما. اینم یکی دیگرش اینه که آب شور را خدای متعال تبدیل به خربوزه تربت کند، گناه وارد بشود از اون ور، مثل این گوشتایی که میخورید دیگه، ماهی میخورید چی بهشون میدن، مرغ میخورید چی بهشون میدن، حتی این گوسفندای زباله خور که دیگه گوسفندی حاشیه شهر زباله میخورن تبدیل به گوشت میشه، شما هم نوش جان میفرمایید میگیم به به چقدر خوشمزه بود، در حالی که کارخونه مبدل بود، تبدیل میکنه زباله ها رو. مثل همین کاغذ هاست که یا بسیاری از این
آتشخال هایی که تبدیلش میکنن به کاغذ دوباره میارن، تبدیل به اسکناسش میکنن و ما کلی بهوه و چهچه میزنیم. یکی از این هاست. بله بفرمایید. مهمترین ادب حفظ حرمت خاندان پیامبر و به زبان نیاوردن و به ذهن نیاوردن آنچه که در شأن خاندان پیامبر نیست. خاندان پیامبر اجل و اعلا و اقدسن از این حرفایی که در بسیاری از نوحه ها و روزه ها خوانده می شود و گفته می شود. رعایت و حرمتشون حداقل تو این یک ماه، حالا به بعدش باشه